سوره مبارکه مؤمنون بعد از سوره مبارکه حج که در سوره حج در مورد دو گروه مخاصم و مخالف هم صحبت کرد، گروه مؤمن و کافر، و در آنجا یک سری استدلال‌های بیان فرمود. و این سوره مبارکه مؤمنون حالا همون اوصاف مؤمن‌ها و اوصاف کافران رو بیشتر به تصویر می‌کشه. در این سوره آیه اول داره بیان میکنه که انسان‌های مؤمن خوشبخت میشن و خوشبختی به مال و ثروت و مدرک و سواد و شیخ و عالم و باسواد و بیسواد بودن نیست، به ادعا و شعار هم نیست. باید آدم عمل کنه، عملگرا باشه. و از آیه دوم اون اعمالی که انسان رو به خوشبختی میرسونه بیان میکنه تا به آیه نهم. آیه 10 و 11 پاداش این مؤمنها رو بیان میکنه، چه هدیه بزرگ از جانب خدا دریافت میکنن. و آیه 12، 13، 14 و تا آیه 17 هم بیان میکنه از اون آفرینش انسان و جایگاهی که انسان درش زندگی میکنه. آیه 18 ظرفیت‌های زندگی از نزول آب باران و باغ‌ها و بوستان‌ها و حیوانات و شیر و کشتی و تمام این ظرفیت‌هایی که انسان در زندگی بهش نیاز داره بیان می‌کنه. یعنی می‌خواد بگه که من براتون چیزی کم نذاشتم، شما رو آفریدم، امکاناتم به قول معروف فول در اختیارتون قرار دادم، حالا این شما و این جهان و این زندگی، حالا برید زندگی کنید تا اون اوصاف مؤمن ها رو در خودتون ایجاد کنید. ولی بعد از آیه 22 شروع میکنه، در آیه 23 از گروهی که استعفا دادن، حاضر نشدن از ظرفیت زندگی برای مؤمن شدن استفاده بکنن و رفتن برای خودشون. از داستان پیامبر نوح علیه السلام و قومش مثال میزنه آیه 23 و تا پایان صفحه آیه 27 و همچنان در صفحه بعدی ادامه داره تا به آیه 30 تا آیه 30 سرنوشت قوم نوح رو بیان میکنه که اونها نابود میشن و مؤمنها پیروز میشن، مؤمنها جون سالم به در میبرن در اون کشتی. آیه 31 صحبت از قومی هست بعد از قوم نوح که البته بدون اسم ذکر میکنه که اونها هم به مثل قوم نوح رفتن برای خودشون زندگی بکنن و کاری به خدا و دستورات خدا نداشتن و سرنوشتشون هم به همین شکل مثل قوم نوح به نابودی و بدبختی منجر شد. تا به آیه 41 این موضوع ادامه میده. از آیه 42 اقوام دیگر بعد از این قوم خاص، حالا قوم شعیب باشه یا قوم عاد، اقوام دیگر رو بیان میکنه، اقوام دیگر که باز همون مسیر قوم نوح رو رفتند. و تا آیه 44 سرنوشت اونها را بیان میکنه که اونا هم به مثل قوم نوح و قوم بعد از نوح به بیچارگی و بدبختی رسیدن. یعنی مسیر خوشبختی واقعا مؤمن بودنه، یعنی قد افلح المؤمنون، تمام شد و غیر از مؤمن ها هم کسی رستگار نمیشه. آیه 44 از پیامبر موسی علیه السلام به عنوان پیغمبری که بیشترین امت داره در جهان، که البته مسیحیان هم ملحق میشن به یهودیان، از پیامبر موسی علیه السلام صحبت میکنه و این موضوع رو تا آیه 49 ادامه داره که قوم فرعون و مصریان خودشون رو بیچاره کردن، زیرا وقتی پیغمبری براشون اومد به جایی که خوشحال بشن استقبال بکنن در مقابلش موضع گرفتن. آیه 50 یک اسمی میبره از مریم علیه السلام و فرزندش عیسی علیه السلام، که این دو نفر به عنوان الگو که مؤمنانه زندگی کردن چقدر خوب و راحت در این دنیا زندگی داشتن. آیه 51 صحبت از کل پیغمبران خداست که برای خدا هیچ فرقی نداره پیغمبر و غیر پیغمبر. پیغمبران هم باید برای مؤمن شدن عمل کنن، باید بجنبن و کل انبیا رو مورد خطاب قرار میده که میبایست کارهای خوب انجام بدن و از پاکیزگی ها بخورن. آیه 52 صحبت از یک معیار میکنه که مؤمن ها همه در یک قطار سوارن و یک راه و یک مسیر دارن و قراره که همه به همدیگه پیوسته باشن، این یک امت از اول تا به آخر. ولی متاسفانه انسان ها در عمل از این مسیر انبیا منحرف میشن که آیه 53 و 54 از این دست مردم صحبت میکنه و بعد از اون صحبتش اینه که آنها گمان میکنن ما همین جوری تمام ظرفیت های دنیا بهشون دادیم، این همه مال و فرزند و چیزهای دیگر، و فکر میکنن که چون در دنیا احساس خوشبختی دارن پس اینها خوشبختای واقعی هستن و این قلم قرمز، خط قرمز میکشه بر این تصور ذهنی اونها و میاد تصحیح میکنه آره چه کسی واقعا خدا در حقش داره لطف و کرم میکنه؟ کسانی که از آیه 57 این اوصاف رو در خودشون دارن و اوصاف انسانهای مؤمن و انسانهای خوشبخت واقعی بیان میکنه تا به آیه 61. آیه 62 هم یک تبصره‌ای میزنه که هر کسی خودش رو لازم نیست در زحمت بندازه و به اندازه توانش فقط مکلف هست. آیه 63 کسانی که دل منحرفی دارن و غرق دنیان هوس پرستن، دنیا پرستن و منافعشون رو بر خواستهای خدا و مقاصد خدا ترجیح میدن. آیه 63 به اینها میپردازه و با آنها مناقشه میکنه با ادبیات مختلف، با زبانهای مختلف با آنها حرف میزنه تا پایان صفحه و همچنان صفحه بعد ادامه داره تا آیه 77 همچنان در حال مناقشه هست و مباحثه هست با آنها که میخواد آنها را از خواب غفلت بیدار بکنه. آیه 78 تا 80 با سه تا آیه و هو الذی و هو الذی و هو الذی خدا رو برای جهانیان معرفی میکنه، خدایی که میخواد از شما که مؤمن باشید سر به فرمان او باشید. خب اون کسی ساده ای نیست، اون ذاتی هست که از ابتدا چشم و گوش و قلب برای شما ایجاد کرده و تمام ظرفیت های زندگی و حیات و مرگ شما و شب و روز شما و همه چیز و داشتهای شما به دست اونه. اون داره با شما حرف میزنه که مؤمنان زندگی کنید و اگر نکردید بیچاره میشید و خدا رو با این سه آیه برای کل مردم دنیا معرفی میکنه. آیه 81 تا 92 در یک پروسه بسیار طولانی میپردازه به افرادی که رفتن در همون مسیر گذشتگان، همون قوم نوح، همون فرعون و امتهای بین نوح و فرعون که نابود شدن، در مورد بعد از اونها صحبت میکنه و تا به امروز که شامل همین گروه میشه و تا به قیامت هر کس که در مسیر اون افراد بیچاره و بدبخت رفت اونها هم بیچاره و بدبخت میشن و در مورد اوصاف اونها صحبت میکنه. بعد از آیه 92 روی سخن رو برمیگردونه به سمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم و مؤمنان که شما خط خودتون رو جدا کنید، سوا کنید از انسان‌های متکبر که منفعت و هوس و خواسته‌های دلشون رو بر خواسته‌ها و مقاصد خدا ترجیح میدن و شما دعا کنید که در زمره اونها نباشید، حتی اگر اونها هلاک بشن تر و خوش با هم نسوزه و شما جون سالم به در ببرید و این رو از خدا بخواید، زیرا که خشم خدا و غضب خدا چیز ساده‌ای نیست، و پناه ببرید از وسوسه های شیطان که مبادا شما رو دچار شک و وسواس کنه که شیفته و فریفته دنیا بشید و در مسیر اونها برید. اینها رو از خدا بخواید و حواستون به کارهاتون جمع باشه. آیه 99 میپردازه به لحظه مرگ، از لحظه مرگ شروع میکنه تا به اعماق جهنم به تصویر میکشه که از لحظه مرگ تا به اونجا اونها چه حالتی دارن انسانهای مغرور و متکبر، و به طور مفصل بیان میکنه، داد و نعره ها و زجه هاشون رو بیان میکنه که داخل جهنم چه بلاهایی سرشون میاد و چه زندگی سختی خواهند داشت. از آیه 99 تا آیه 114 این موضوع رو ادامه میده. آیه 115 هدف زندگی رو بیان میکنه، برای چی آفریده شدید، الکی آفریده نشدید، به سوی خدا برخواهید گشت، و اگر کسی از خدا رو برگردونه و به سمت کسی دیگه بره بدبخت و بیچاره میشه. و آیه 117 با انه لا یفلح الکافرون پایان میده که برعکس قد افلح المؤمنون، با قد افلح شروع شد، با لا یفلح به پایان رسون. افلح مؤمنون، لا یفلح کافرون، و همون دو تا گروهی که در دنیا در مبارزه با همن، یکی مدافع قرآن یکی مخالف قرآن، یکی مدافع نماز یکی مخالف نماز، یکی موافق انبیا یکی مخالف انبیا، و کارهاشون و سرنوشتشون رو به طور مفصل بیان فرمود و به عنوان آخرین آیه، آیه 118 بیان میکنه که شما مدام و همیشه مغفرت و رحمت رو از خدا طلب کنید که مورد مهر خدا باشید، مورد رحمت خدا باشید، که در این آشفته بازار کسی که از مسیر خدا منحرف شد و نظر خدا از آدم برگشت، واقعا اون آدم بدبخت شده به تمام معنا، بیچاره شده به تمام معنا. و شما مدام برای خودتون دعا کنید که خدا نظر لطفش رو از شما نگیره و مداوم از خدا مغفرتش و رحمتش رو طلب کنید و هیچگاه از خدا غافل نشید. خب این یک شمه ای از این سوره مبارکه خدمت شما بیان شد. اگر مادر مؤمن و با ایمان باشه میتونه درجه بچه‌هاشو بالا ببره، منظور تو بهشته، و آنها رو از عذاب نجات بده. نه، طبیعتاً اینجوری نمیتونه، و اگر میشد پیامبر نوح علیه السلام این کارو انجام میداد، اصلا خود پیغمبر رسول الله صلی الله علیه و سلم این کارو انجام میداد، یا پیامبر ابراهیم برای پدرش این کارو انجام میداد، ولی همچه قانونی کلاً منتفیه. و یه قانون هست از اول عمر دنیا و از اول به حساب این وجود انسان تا حالا تا قیامت، خدا در قرآن معرفی کرده، فرموده که آیا من به شما خبر بدم که در صحف ابراهیم چه نوشته، یعنی قانون دین پیامبر ابراهیم هم همین بود و پیامبر موسی هم به همین شکل، یعنی در کتابهای گذشتگان هم به همین منوال بوده که چی؟ الله تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کسی بار گناه دیگری به دوش نمی کشه. و قانون دوم، و لیس للانسان الا ما سعا، و گیر آدم هیچی نمیاد الا که خودش سعی کرده باشه، حالا اون نفر دوم پدرش باشه، فرزندش باشه، یا هر کسی دیگر، هیچی گیرش نمیاد الا که جزء سعی و کوشش خودش باشه، و بچهش رو اگر در اون مسیر تربیت کرده، حالا هر اون چی که در اون مسیر تربیت کرده گیره پدر و مادر میاد، و یا حالا غریبه هم باشه همین قانون رو داره. یکی از صفات مؤمنان انجام زکات است. در مورد این فریضه راهنمایی بفرمایید و تشریح نمایید. آیا به ملک و زمین زکات تعلق میگیره؟ خدمت شما عرض بکنم، حالا به چه چیزهای زکات تعلق میگیره؟ هر آنچه که درآمدزاست، هرچند که مستقیما مربوط به این آیه نمیشه. اونجا مثلا یسالونه که مازا ینفقون قل العفو، سوره مبارکه بقره توضیح داده، یا اصنافش در سوره مبارکه توبه توضیح داده، ولی اینجا به صورت کلی والذین هم للزکات فاعلون، یعنی کسی که زکات رو در دستور کار قرار میدن، در دستور کار و به صورت یک کار تخصصی و مهم زکات رو عملی میکنن، و زکات که بیشترین نتیجه رو به جامعه بده، چون زکات یک برنامه‌ریزی اقتصادی هست در جامعه، و یک برنامه‌ریزی اقتصادی بزرگی هم هست، خیلی گردن کلفت زکات. زکات اگر مدیریت بشه و جهت داده بشه، پویایی و رونق اقتصادی در جامعه حرکت میکنه، میره به سمت جلو، و این در دین اسلام پیش بینی شده که این وجود داشته باشه، غیر دین اسلام نیست. مثلا در بین چینی ها اصلا، یعنی ادیانی که چینی ها دارن، حالا دین شینتو و انواع اقسام ادیانی که هست، اونها اینجور نیست که شما وقتی کار میکنی پایین سال یک سهمی از پول خودت رو به دیگران بدی. هیچ وقت هیچ کس همچی کاری انجام نمیده لکه دولت به عنوان مالیات ازش بگیره. فقیری اونجا سهمی نداره در اموال شما، ولی در دین اسلام همه فقرا در اموال همه تجار سهم دارن. خب این خیلی تئوری خیلی خوبی هست و پیشرفتنده است، ولی میبایست که کارشناسی بشه. به همین خاطر اینجا میگه والذین هم للزکات فاعلون، یعنی کار تخصصی میان در دستور کار قرار میدن، فعل. حالا مربوط به چه چیزایی در چه چیزایی زکات هست؟ هر چیزی که زاینده هست، چیز راکد زکات نداره. طرف ماشین داره زیر پاشه، طرف زمین خریده انداخته برای بچهش، برای خودش، برای آینده، این زاینده نیست، لذا زکاتی بهش تعلق نمیگیره. ولی شما وقتی داری کار میکنی درآمدت وقتی به نصاب رسید زکات داره، و وقتی که شرایطش حاصل شد زکات داره، سال برش گذشت. یا شما دارید زمین رو معامله میکنی، الان زاینده است، یا مغازه زدی، مشتری داره میاد، روزانه پول داره در میاری، اینها زاینده است و زکات داره. و حالا طلایی که گذاشته شده به عنوان سرمایه گذاری، چون وجه نقد اون اموال بود، اموال غیر منقول، اما وجه نقد پول زکات داره، خود پول ذاتش زکات داره، طلا پوله و زکات داره. فرمودن آیه ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، یعنی چی؟ آیه 12 فرموده که ما انسان رو از عصاره از گل آفریدیم. بدن انسان، هر اونچه که در بدن ما وجود داره اون در طبیعت هم وجود داره و این همگون شده جسم ما با طبیعت، زیرا که قرار جسم ما از طبیعت تغذیه بشه. ولی مثلا ملائکه قرار نیست جسمشون از طبیعت تغذیه بشه، اونها از جنس طبیعت نیستن، جنسشون از نوره. و جنیان مثلا خب جنسشون از آتشه، قرار نیست که از طبیعت تغذیه بشن به مثل ماها، متفاوتن، حالا ماهیتشون زیاد نمیدونیم. ولی ما کلن 0 تا 100 از طبیعت تغذیه میشیم و تجدید حیات میکنیم، یعنی اگر طبیعت از ما قطع بشه میمیریم. آب مثلا، انواع غذاها، غذا اگر نخوریم میمیریم، و تمام آنها آب و غذاها همشون طبیعتن. به همین خاطر ما که از روز اول آفریده شدیم از همین طبیعت آفریده شدیم. خود آدم از گل سر تا سر همون طبیعت بود، خاک و گل به هم قاطی شد و اون گل خشکیده شد و بالاخره اون قسمت. بعد از آدم ماها که آفریده میشن از نطفه، که آیه 13 به بعد شروع میکنه توضیح دادن خلقت بعدی انسان، اون نطفه از طبیعت اومده، همون سلالت منتین، زیرا که نطفه هیچی نیست جز دستاورد اون تغذیه انسان. و بدن انسان قسمتی از اون تغذیه که کرده تبدیل میکنه به نطفه، قسمتیش به خون، قسمتیش به آب بدن، قسمتیش به کلسیوم، قسمتیش به همه دیگه گلبول‌های قرمز، خون و تمام اونها دیگه تقسیم میشن، عصب‌ها، و یه قسمتش از اون طبیعت میاد، از گل تبدیل میشه به نطفه. این به این شکل داره بیان میکنه که شما توجه کنید چجوری آفریده شدید و در آفرینش شما چه معجزه‌ای داره اتفاق میفته. آفریده شدن تک تک شماها با معجزه بوده، نه فقط آدم و حوا. اصلا شاید آفرینش شما، معجزه شما از آدم هم شاید بیشتر باشه، شاید البته، که به این شکل انسان داره آفریده میشه از اون طبیعت و خوراکی ها و نطفه، و بعد اون نطفه حالا بیاد بشه به خون، بیاد بشه به گوشت، به استخوان. اصلا خیلی حرفه، مرحله به مرحله معجزه است که همه اینجا داره بیان میکنه. ثم خلقنا، 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 یعنی همش خلاقیته که داره خدا انجام میده پشت سر هم. تا آیه 14 این توضیح رو تکمیل میکنه. در آیه 93 اما تورینی که گفته شده به من نشان بده، منظورش چه چیزی هست؟ آیه 93 توضیح داده خودش، خدایا آنها که دارن خیلی خرابکاری میکنن تو زندگیشون، اینا هم که این همه صحبت سر عقلم نمیان، دست از اون کاراشون که نمیکشن. پس اگر خواستی این گروه رو به مثل قوم نوح و بعد نوح و بعدها و تا به فرعون، اگر خواستی اینها رو هم نابود کنی به مثل اونها که هیچی بعید نیست، خدایا من قاطیشون نباشم، من رو معاف کن، نجات بده. داره این رو بیان میکنه. آیه 37 میگه میمیریم و زنده میشویم، قبول دارن، ولی برانگیخته نمیشویم. میشه توضیح بدید؟ این هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین. خیلی از مردم دنیا، خیلی از همین جامعه خودمون به همین جمله اعتقاد دارن، میگن که ما داریم زندگی میکنیم، آخرش هم میمیریم، یه عده متولد میشن، یه عده میمیرن، قیامتی هم در کار نیست. حالا یا با زبان میگن یا در عمل میگن. اون شخصی که میره راحت دزدی میکنه داره همین جمله رو میگه، اختلاس میکنه داره همین جمله رو میگه. کسی که داره ظلم میکنه به دیگران، ظلم واضح، کسی که پول دیگران رو بالا میکشه، املاک دیگران رو به نام خودش میزنه و تصاحب میکنه اموال دیگران رو، اینا در عمل دارن همینو میگن. این هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین. عملا داره میگه. امکان داره هم که این طرف داره نماز میخونه ولی اعتقاد به نمازش نداره، چون اگر اعتقاد داشت و میفهمید قیامت هست که چقدر اونجا سخته، خب عملش اینجوری نمیشد، بازی نمیکرد به سرنوشت، با سرنوشت خودش. پس خیلی عادیه که افرادی این دوتای اولی رو قبول داشته باشن، چون دارن میبینن، قابل انکار نیست تولدها و مرگ و میرها، ولی مبعوث شدن رو چون نمیبینن قابل انکاره، انکار میکنن. قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.